ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر نیرو می‌گوید نهادهای مسئول دنبال تأمین منابع جدید برای آب همدان هستند. دو نفر از هیئت مدیره خانه سینما در اعتراض به دخالت‌های وزارت ارشاد استعفا کردند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تأمین منابع جدید آب برای همدان است. وزیر نیرو وجود دو شبکه آبرسانی در همدان را مشکل تأمین آب این شهر عنوان کرد و گفت آب سد اکباتان از 1100 لیتر در ثانیه به 400 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این سخنان در حالی بیان می شود که اکبر کاووسی امید عضو شورای این شهر روز جمعه اعلام کرد که مشکل کمبود آب در این شهر از ماه فروردین آغاز شده و به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. قطعی آب در همدان پس از شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ داده است. منوچهر شاه سواری و محمد علی نجفی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما در فاصله 2 روز از مقام خود کنارگیری کردند. این دو در نامه‌ای دلیل این کنارگیری را دخالت‌های فراقانونی وزارت ارشاد و تشتت مستمر در تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره عنوان کردند. رئیس هیئت مدیره خانه سینما معرفی هیئت انتخاب اسکار را یکی از مواردی اعلام کرد که مدیر عامل در مورد آنها تحت فشار بود. در حالی که قرار است مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه سینما در روز 9 شهریور برگزار شود، رئیس مستعفی هیئت مدیره خانه سینما هشدار داد که برخی اعضای هیئت مدیره تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد. مراسم تشییع و تدفین پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، امروز شنبه در زادگاهش رشت برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شمار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. روز جمعه نیز پیکر این شاعر ایرانی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. هوشنگ ابتهاج متولد اسفند 1306 روز 19 مرداد 1401 در بیمارستانی در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. با گذشت 2 هفته از مذاکرات میان نمایندگان کشورهای جهان برای دستیابی به معاهده‌ای در زمینه حفاظت از دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، این مذاکرات در مقر سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت. بحث درباره حفاظت از اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد که تقریباً نیمی از کره زمین را تشکیل می‌دهند، از بیش از 15 سال پیش به طور غیررسمی آغاز و سپس در قالب نشست‌های سازمان ملل به صورت رسمی دنبال شده است. در 5مین دور از این مذاکرات که از 26 مرداد ماه آغاز شد، اعضای این سازمان بحث درباره اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد را ناکافی می‌دانستند. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل درخواست از سرگیری این مذاکرات را دریافت کند، اما هنوز تاریخ برگزاری دور 6 مذاکرات مشخص نیست. ماهیگیری، کشتیرانی، حفاری، پلاستیک و آلودگی‌های دیگر از جمله عواملی هستند که به آب‌های کره زمین آسیب جدی وارد کرده است. تنها 1.3% از دریاهای آزاد حفاظت شده محسوب می‌شوند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که آیا امسال احتمال واردات بنزین وجود دارد گفت امسال برنامه‌ای برای واردات بنزین نداریم، اما باید دید که شرایط چگونه پیش می‌رود. جلیل سالاری با بیان اینکه اکنون از بنزین پتروشیمی در داخل کشور استفاده می‌شود گفت پتروشیمی‌ها در حال حاضر تولید و صادر می‌کنند، برای داخل نیز می‌توان از این ریفورمیت استفاده کرد و مشکلی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، با یادآوری اینکه بنزین تولید پتروشیمی‌ها در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مشکلات متعددی از لحاظ سلامت در جامعه ایجاد کرد، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این آقای سالاری در دوره احمدی نژاد وقتی که اوباما فروش بنزین به ایران رو قدغن کرد، این کسی بود که یه طرحی رو تعریف کرد فرستاد برای دولت که من میتونم بنزین تولید کنم به هر مقدار که لازم باشه، و طرحش هم این بود که ما در پتروشیمی بنزن رو از توی مدار تولید پتروشیمی میایم با افزودن مواد شیمیایی احتراقش رو بالا میبریم، به عنوان بنزین استفاده میکنیم و هیچ مشکلی هم نداره. بلافاصله طرح به خودش سپرده شد و رفتش شروع کرد اجرا کردنش و نتیجهش هم زنجیره سرطانی که الان در ایران داره گزارش میشه به وجود اومده. بعد از 10 سال آلودگی هوا به شکلی بودش که باعث میشد تهران رو هفته به هفته تعطیل میکردن، شهرهای بزرگ رو تعطیل میکردن و این مشکلات به وجود اومده بودش. خب الان ایشون شده معاون وزیر، یعنی اختیار کامل داره توی این حوزه. سه نکته تاسف‌بار توی این مصاحبه من دیدم. یکیش این هستش که ایشون یا مطلع نیست، که من احتمال میدم مطلع نیستش، یا اینکه به شدت تلاش میکنه که افکار عمومی رو گول بزنه، نمیدونه که بابا کسای دیگه هم هستن بلدن این مسائل رو. مثال بین قیر و نفت کوره که داره میزنه، این دوتا محصولی که اصلا کاملا متفاوت از بنزینه، و بعد نفت کوره ای هم که سوپور بسیار بالا و گوگرد بسیار بالایی که درش وجود داره، هیچ جای دنیا این رو از ما نمیخرن. به همین دلیل که الان مازوت به طور مرتب ایران داره سعی میکنه که به کشورهای بفروشه به استفاده نیروگاه، یا اینکه بیاره تو نیروگاه‌های خودمون بسوزونه، که الان به طور گسترده دارن از مازوت استفاده میکنن. برای چی مخازن مازوت ما پره؟ چون در استانداردهای بین المللی نیست مازوتی که در ایران تولید میشه، استفادهش در تمام دنیا قدغن شده، حتی برای سوخت کشتی هم حق ندارن ازش استفاده بکنن، اینقدر آلاینده است.
ایشون میگه که صحبتایی که در مورد آلودگی بنزین پتروشیمی مطرح میشه آلودگی نداره، مؤلفه بنزین و ترکیبات پالایشگاهی هم لحاظ میشه. بعد خودش تاکید میکنه، میگه مؤلفه بنزن نهایتاً بنزین نیست و یک ترکیب تبدیل به بنزین استاندارد میشه که بر اساس اون امکان تولید در داخل وجود داره. این صحبتی که خودش تاکید میکنه که مؤلفه بنزن نهایتاً بنزین نیست رو شما چطور تفسیر میکنین برای شنونده‌های ما که شاید آگاهی تو این زمینه نداشته باشن؟
ببینید، بنزین یه محصولیه که توی پالایشگاه تولید میشه، به این معنا که برج تقطیری وجود داره، نفت رو حرارت میدن، نفت بخار میشه، هر کدوم از محصولات حاصل از نفت توی یک دمای مشخصی دوباره تبدیل به مایع میشه و از نقطه خاصی از برج تقطیر خارج میشه که بنزین یکی از بالاترین نقاط هستش. بعد تازه همون بنزین باید بیاد بره فراوری بشه و مواد شیمیایی بهش افزوده بشه که اکتانش رو افزایش بده و بتونیم ازش به عنوان استاندارد استفاده بکنیم، به محصول استاندارد استفاده بکنیم. اون چیزی که الان به عنوان بنزین پتروشیمی در ایران مطرح شده، اصلا در دنیا چنین چیزی ما نداریم. بنزن رو میان با افزودن مواد شیمیایی احتراقش رو، میزان آتشگیریش رو بالا میبرن که در موتور بتونه بسوزه و استفاده بشه، ولی محصولی که از توی اگزوز بیرون میاد به شدت سمی، به شدت سرطانزا هستش. ایشون معتقده که ما میتونیم با استفاده از رفورمیت ها، حالا رفورمیت ها چی هستن؟ اینا میان زنجیره های مولکولی بنزن رو به هم دیگه متصل میکنن، میشه شبیه بنزین، اما این بنزین واقعی نیست، این محصوله پالایشگاه نیست که در برج تقطیر تولید شده باشه و مشکل ساز میشه به خاطر اون دودهای حاصل از سوختنش، به شدت سرطان‌زاست، در تمام دنیا کاملا ممنوع چنین استفاده ای. این بنزین رو واسه طالبان فرستاد جمهوری اسلامی برگردوندن و حاضر نشدن ازش استفاده بکنن، بعدم گردن نمیگرفتن. خیلی جالبه که حالا ایشون تو این مصاحبه اومده گردن گرفته که ما داریم در پتروشیمی ها این رو تولید میکنیم، صادرات هم میکنیم، و اینو فرستادن ونزوئلا، ونزوئلا هم صداش در اومد که این بنزین به درد ما نمیخوره و دیگه نخرید از ایران. خب این آبروریزی هایی که داره میشه علت همین هستش که نمیخوان بپذیرن که با جهان باید در درجه اول کنار بیان. درجه دوم پتروشیمی ها خصوصی سازی شده، بخش عمده ای از پتروشیمی ها به زیر مجموعه های سپاه سپرده شدن و سپاه به هر طریقی که بتونه پول در میاره، براش فرقی نمیکنه، بنزین باشه بخواد بریزه تو ماشینا بسوزونه. برای همینم هم اصرار دارن که نه ما این کارو بکنیم، ازش پول در بیاریم.
بله، گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان، روز چهارشنبه دوم شهریور در جریان ملاقات با همسر و فرزندانش از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفت. حسن جعفری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که همسرش از ناحیه گردن دچار آسیب شده است. مریم اکبری منفرد تمام دوران حبس خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته و وزارت اطلاعات با وجود سپردن سند وثیقه تاکنون با مرخصی او موافق نکرده است. از شما دعوت میکنم به گفتگوی فرشته قاضی با حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، توجه فرمایید.
چهارشنبه رفتیم ملاقات، تفتیش بدنی ما رو کردن، انجام دادن. ما رفتیم وقتی خانم نبود که بچه ها رو تفتیش کنه، ما رفتیم زودتر تو سالن ملاقات، بچه هامون بعدی خانم رو تفتیش کنه اومد و تفتیش کردن و بیان تو. 15 ماه بچه های من با هم مانتو میرن توی ملاقات دیگه. داد فریاد که آی چه وضعیه بود، چرا با مانتو اومدی؟ و برگردوندیم رفتیم که با یه خانوم اومد من نقد سالن ملاقات، گفت بچه هاتون راه نمیده. پاشتیم رفتیم اونجا که آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ میگه نه چرا با مانتو اومده. گفتیم آقا ما 15 ماه داریم اینجا با این وضعیت میریم ملاقات، بار اولمون نیست که. و شما اگه میخواییم واسهتون ابلاغی اومده، تذکر دادن به شما، شما ملاقات ما تمام بشه بگین آقا دفعه دیگه با چادر باید بیاییم، ولی راتون نمیدم. ما 13 سال داریم میام این راه زندانان رو میریم دیگه. گردش رفتیم، تهران رفتیم، قرچک رفتیم، الان آوردم یک سال نیم توی سمنان میام ملاقات. بس بالا گرفت و نه این شما اصلا شورش در بردین چیه چی بالاخره داد فریاد. خانم عصبانی شد، بچه‌ام گریه می‌کردن اینا. ما رو بالاخره داد کردیم، ما رو به زور انداختن، کمارم بیرون و بچه‌ها رو انداختن بیرون. ما رفتیم بچه‌ها گوشم تو ماشین، خودم برگشتم دیدم خانمم دارن داد میکنه. و تو سال ملاقات نگو با خانم فاطمه حسینی پورش با اون درگیر شدن و گردن خانمم کبود شد و دستش کبود شد و اینا. برگشتیم و دیم دادیم بیرون، ما در میزنیم در وا نمیکردن. بعد زنگ زدن به 110، پلیس 110 اومده. ما رفتیم پیش رئیس زندان، دیدیم بر از دیر انتظامی اومدن. آقا شما شاکیان؟ گفتم باش آقا شکایتتون رو بنویس، فعلا ما داریم با رئیس زندان صحبت میکنیم، میام بیرون انجام میدیم، مشکل نشه، هر کاری داریم بخون. ملاقات انجام دادیم، رفتیم دیدیم بله آقای کردی رفته شکایت نوشته علیه ما که نه اختشاش کردن. چه اختشاشی کردیم؟ اگه داد بیزارم کردی شما کردیم برای ما که نکردیم برای شما. گرفتیم پیش رئیس زندان صحبت اون میکردیم، کلانتری اومد و گزارشش نوشت و اینا. رئیس زندان اومد به سلام میانجیگری کرد و کوتاه اومدن و چیکار کردن که گفتن آقا ولش کن، حالا اشتباهی شده. گفتم چه اشتباهی شده؟ بنا نیست که زده شد کردین، آرمان گردنش درد گرفته، کبود شده، دستش درد گرفته. خب برای چی آخه چه اتفاقی افتاده بوده که این آقا داد میکنه؟
چه کسی ضرب و شتم کرده؟ کسی که ضرب و شتم کرده خانم اکبری منفرد رو، اون کی بوده؟
فاطمه حسینی پور.
ایشون مسئول سالن ملاقات بوده یا چه سمتی داره؟
مأمور زندان دیده. نه دیگه مأمور زندان، نمیدونم چه سمتی داره، خبر ندارم. یا مأمور زندان بوده دیگه. ظرف 5 دقیقه سالوادی 15 سال حبس بوده واسمون. فرستادون تو، نه مرخصی اومده، نه حقوق شهروندیش تالاج شده، نه هیچ چی بهش تعلق نگرفته. یک ساعت مرخصی نیومده توی این 15 سال، 13 سال. نکته که الان مریضه، الان کبد چرب، یک سال و نیم سمنان قضا یک بار دلار پاز بخور، پاز باید بخوره، بخور آفز کنه بخوره، چیزی که امکانات که ندارن هیچ چیز و همش حاضری تو این یک سال این اونجا قضا میخوره، حاضری چیزی درست میگیره میخوره دیگه. قضای زندان انقدر چرب هست که نمیتونن بخوره که، یا سویا یا چیزی میزن توش میدن میارن که تاله نخورده سال. دو بشری چیز جرقه اقدام کنم آزاد کنم بیان، یعنی 13 سال نه مرخصی اومده نه چیزی اومده، حالا هم که دوباره میخوان یه پرونده جدید هم بسش باز کنن دادگاهی کنن بیان چی میشه.
گفتگویی بود با حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، زندان سیاسی محبوس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.